به جهانی خوب و دیدنی بیاموندیش.
19:07 غروب بعد از این ترانه خاطر انگیز یک ساعت همراه میشیم با برنامه زنده بدون خط خوردگی.
بفرمایید. خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سازی برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه بدون خط خوردگی در خدمت شما خوبان هستیم. از پخش رادیو گفتگو نگاهی داریم به مهمترین تحولات ایران و دیگر نقاط جهان. امیدوار هستم که تا پایان برنامه تا حدود ساعت 8 ما رو همراهی بفرمایید. 30,035 هم پل ارتباطی ما به شما هست در رادیو گفتگو. اما مهمترین سرفصل‌های برنامه امروز: نبود سازوکاری مشخص برای تولید مسکن و طرح‌های پراکنده، بی‌اعتنایی آمریکا به نهادهای حقوق بشری و گزارشات آنها و خروج یک جانبه از شورای حقوق بشر، بررسی گزارش حقوق‌های نجومی در مجلس و راه‌های پیشگیری از این مسئله، ظرفیت‌های واقعی این سکت برای گشایش‌های مالی برای جمهوری اسلامی ایران و موضوعات دیگری که در برنامه امروز تقدیم شما خواهد شد. ابتدا نگاهی داریم به برخی از اخبار. از شبکه رادیوی گفتگو سخنگوی اسبق وزارت امور خارجه گفت که تروریسم یکی از جنایت‌های بزرگ بشری است که آمریکایی‌ها در بحران‌های مختلف از اون استفاده کردند و در حال حاضر با کمک رژیم صهیونیستی بزرگترین حامی سازمان منافقین هستند. رامین مهمانپرست در مصاحبه با برنامه بدون خط خوردگی رادیو گفتگو با اشاره به جنایت‌های آمریکا اظهار داشت که از مجرمین اصلی در نزد افکار عمومی و حقوق بشر جهان دولت ایالات متحده آمریکا است و ایران یکی از قربانیان اهداف تروریستی بوده است که خیلی از این اقدامات به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به دستور آمریکا صورت گرفته است. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. ما را از نظرات خودتون بهره‌مند کنید.
سیاست بدون خط خوردگی.
همونطور که مطلع هستید در هفته حقوق بشر قرار داریم. در خبری هم که در بخش قبل خدمتون عرض کردم، بی‌اعتنایی آمریکا به نهادهای حقوق بشری و گزارشات اونها و خروج یک جانب از شورای حقوق بشر همواره مورد تأکید و مورد انتقاد کارشناسان در جمهوری اسلامی و البته در دیگر کشورها از طرف آزادی خواهان جهان قرار میگیره. در این بخش از بدون خط خوردگی در اولین گفتگوی امروز در این باره بررسی بیشتری خواهیم داشت در گفتگو با دکتر سید هادی سید افقهی، کارشناس مسائل سیاسی. آقای دکتر سلام، عصر شما بخیر.
منم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام و عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما آقای سید افغانی. یک سوالی که مطرح است این که به نظر شما چه چیزی باعث میشه که کشور آمریکا اینطور نهادهای حقوق بشری رو نادیده میگیره و از طرف دیگر توپ رو در زمین دیگر کشورها میندازه و اونها رو متهم به عدم رعایت حقوق بشر میکنه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. هر شبت خدمتتون، نگرش آمریکا به حقوق بشر و تعریف آمریکا از حقوق بشر، اون حقوقی است که در خدمت منافع خودش باشه و فقط شهروندان آمریکایی رو بشر میدونه و دیگر شهروندان رو بشر از نوع دوم و غیر ممتاز. این رو در هم دبیرستان‌هاشون و در برنامه‌های تحصیلی دانشگاهیشون متأسفانه به شهروندای خودشون تزریق میکنن، تفهیم میکنن. بعد این به عنوان یک فرهنگ در سازمان‌های نظامی، سازمان حقوقیشون در واقع نهادینه میشه. برای مثال مسئله خاشقچی که مطرح شد، شما دیدید برخورد آقای ترامپ چگونه بود. علی‌رغم اینکه کنگره برای حفظ ظاهری آبروی آمریکا با این مسئله مخالفت کرد و گفت باید با آقای بن سلمان برخورد بشه، ولیکن ترامپ چی گفت؟ گفت منافع کشور آمریکا وقتی در یک کفه گذاشته بشه به یک چنین مسئله فردی در کفه دیگر، درسته یک مسئله انسان دوستانه است، درسته که یک مسئله در واقع غمگینانه است، ولی ما منافعمون برای مردم آمریکا و برای کشور آمریکا خیلی مهمتره. چرا؟ چون آقای ترامپ هم شعاری که سر داد در حالت مبارزات انتخاباتیش با خانم هیلاری کلینتون که رقیب انتخاباتیش بود، شعار بسیار خطرناکی رو مطرح کرد و اون مسئله آمریکا فرست هست، آمریکا اول هست. بعد متوجه شدیم که منظور آقای ترامپ از آمریکا اول اینه که آمریکا فوق قانونه. دلیلش هم اینه که به مرور زمان ما دیدیم که آقای ترامپ یکی پس از دیگری از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای بین‌المللی و جامعه ملل در واقع شروع به بیرون رفتن کرد. از یونسکو خارج شد، از معاهده زیست محیطی پاریس خارج شد، از معاهده تجارت بین‌المللی گت خارج شد، از معاهده نفتی آمریکای لاتین خارج شد. مسئله موشک‌های میان برد در واقع بالستیک که با روسیه رو به حالت تعلیق در آورد و مسئله هسته‌ای رو پاره کرد. مسئله دیگر، مسئله انتقال سفارت از تل آویو به بیت المقدس، اعلام بیت المقدس به عنوان پایتخت یک پارچه و ابدی، خب اینا تمام برخلاف قطعنامه‌های مسلم شورای امنیت و سازمان ملل و نهادهای دیگر مانند دادگاه‌های بین‌المللی و نهادهای فرهنگی است. بنابراین این نگرشه و نگاه متاسفانه. یعنی ببین، فلسفه لیبرال دموکراسی همینه، مسئله هدف وسیله توجیه میکنه، مسئله حق با زور است. یعنی منطق زور رو به قول عرب ها قوت المنطق ندارن، قدرت گفتمان برتر رو ندارن، قدرت زور برتر رو اینا همیشه لحاظ میکنن و ملاک عمل قرار میدن. بنابراین با این نگرش و این جهانبینی آمریکایی، مفهوم حقوق بشر در واقع فقط مبتنی بر حفظ و دستاوردها و منافع خودشون در هر نقطه از جهان باشه، دست به هر وسیله حق دارن بزنن. مثلا زمان آقای جورج بوش پسر اومد یک قانونی رو از کنگره آمریکا گذرون به نام ضربات پیشتازانه یا ضربات پیشگیرانه. خب بعد کاشف به عمل اومد که اینها منظورش اینه که در هر کشوری، در هر نقطه از دنیا اگر اقدامی بخواد بر علیه منافع آمریکا، بر علیه شهروندان آمریکا صورت بگیرد، آمریکا حق دارد اقدام کند قبل از اینکه اون اقدام بر علیه منافعش و شهرونداش صورت بگیره. کی این قانون تصویب شد؟ بعد از اون انفجار دو برج تجارت جهانی نیویورک در محله عالم، در واقع در محله منهتن آمریکا. بنابراین مسئله حقوق بشر یا مسئله زندان گوانتانامو، ببینید مسئله جاسوسی آمریکا، این دیگه اصلا یک افتضاحی شد. مسئله جاسوسی آمریکا بر علیه تلفن‌ها و موبایل‌های شخصی مقامات اروپایی که بعد وقتی از جان کری پرسیدن که آقا این تجاوز به حقوق فردیه، تجاوز به حقوق در واقع حالت‌های خاص یک انسان، اسرار و محرمانه زندگی خصوصی افراد، حریم خصوصی افراد است، گفت بله ما این رو قبول داریم، ولی بعضی وقتا ببینید باز برمیگرده به همون اصل کلی، منافع آمریکا ایجاب میکند که ما این کار رو بکنیم و عذرخواهی هم نمیکنیم. منافع آمریکا، عذر میخوام یه جمله، منافع آمریکا ایجاب میکند که ما زندانهای پرنده یا زندانهای متحرک و مخفی داشته باشیم. تمام اینها از منظر آمریکا نقض حقوق بشر نیست. چرا؟ چون حقوق بشر آن حقوقی است که منافع آمریکا و شهروندان آمریکا رو باید تأمین میکنه. ما دون ذالک، ما غیر از اون مسئله دیگه، هر کس اقدام برای آمریکا میکنه اون میشه نقض حقوق بشر. الان آمریکا چرا ما رو متهم به نقض حقوق بشر میکنه؟ میگه برای اینکه شما کاری که دارید میکنید در راستای منافع من، در راستای شهروندان من نیست. لذا در بند پنجم یکی از این 12 شرطی که آمریکا گذاشت برای بازگشت به برجام، بند پنجمش میگه که ایران موظف است شهروندان آمریکایی و دوستان ایرانیشون رو از زندان‌ها بدون قید و شرط آزاد کنه، یعنی همون جاسوسا رو منظورشه. چرا میگه شهروند آمریکایی رو شما حق ندارید، حتی اگه جاسوس باشه حق ندارید زندانش بکنید، چون اون یک عنصر برتره، یک ژن برتره در واقع.
آقای صدفی، همزمان با این نکاتی که جناب عالی بیان می‌کردید، خب رفتارهای دولت آمریکا در سال‌های اخیر و در دهه‌های اخیر رو بیان کردید که در تقابل با حقوق بشر بود. شنوندگان ما هم در بحث مشارکت داشتن و یکی از شنوندگان پیامک فرستادن که از جناب عالی بپرسیم چطور می‌شود که از ظرفیت‌های بین‌المللی استفاده کرد و جلوی این رفتارها و این راهبردهای دولت آمریکا رو گرفت.
ببینید، ما دو نوع سلطه داریم. سلطه آشکار همین در واقع آمریکاست و همپیمانانش که قدرت اقتصادی دارن، قدرت نظامی دارن، قدرت امنیتی دارن و قدرت نرم رسانه و جنگ نرم دارن. این سلطه آشکار آمریکاست یا استکبار جهانی که در رأسش آمریکاست. در کنار این متاسفانه یک سلطه پنهان داریم. اون سلطه پنهان یعنی چی؟ همین سازمان‌های بین‌المللی که به نام سازمان ملل هست، به نام شورای امنیت، به نام دادگاه لا هست، به نام یونسکو هست و به نام دیگر فاو هست، به نام‌های دیگر یا همین آژانس هسته‌ای، در تمام این سازمان‌ها متأسفانه آمریکا قدرت اعمال نفوذ داره. بنابراین سازمان‌های بین‌المللی هم محکوم به نفوذ آمریکا و محکوم به لابی‌گری آمریکا و هم پیمانانش هست. برای نمونه وقتی آمریکا از معاهده 1335 به نظرم به تاریخ شمسی، معاهده کاملت البداد یا معاهده دوستی ما با آمریکا 1950 به نظرم میشه میلادی، خب یک طرف خارج شد، بعد مبتنی بر این اومد ما رو تحریم کرد. ما وقتی شکایت بردیم به دادگاه لاهه، دادگاه لاهه گفت آمریکا نمیتواند این کار رو بکنه، دقت بفرمایید جمله رو، و باید این تحریم هایی که الان بر علیه ایران داره اعمال میکنه به حالت تعلیق در بیاورد. خب دادگاه لاهه حکمش صادر کرده و به نفع ما هم صادر کرده، لازم الاجرام هست، اما ضمانت اجرایش ما نداریم. چرا؟ چون دادگاه لاهه میگه من ملزم به اجرای حکم نیستم، من اعلام حکم میکنم، شما اگر میتونی برو و از آمریکا حقتو بگیر. آمریکا هم همین اعمال نفوذ رو در جاهای دیگر داره میکنه متاسفانه. مثلا در مسئله یمن مشخصه عربستان سعودی کشور متجاوزه. چندین بار خود بازرسان ویژه سازمان ملل در ارتباط با پرونده یمن اومدن بمبارها رو دیدن و گفتن آقا اینها در حد جنایت جنگی است. نام عربستان سعودی رفت تو لیست کشورهایی که مرتکب جنایت جنگی شدن. عربستان سعودی با آمریکا و دیگر شرکاش فرانسه، انگلستان و دیگر کشورها لابی کرد و تهدید کردن آقای بن کی‌مون، اون زمان دبیرکل سازمان ملل بود، که اگر شما نام عربستان از لیست سیاه خارج نکنید، عربستان سعودی کمک‌های مالیش به سازمان ملل رو قطع می‌کنه و شما آقای بن کی‌مون دیگه نمی‌تونی حقوق کارمندات رو بپردازی. قشنگ آقای بن کی‌مون گفت من عذرخواهی می‌کنم از مردم یمن، میدونم عربستان مقصره، ولی مجبورم این کارو بکنم برای اینکه بتونم سازمان ملل خودم رو سر پا نگه دارم.
یک دقیقه جنبندی بفرمایید آقای صدر.
بنابراین منطق ما درست منطق حق است، ولی باید یک سازوکاری داشته باشیم که خودمون مسلح به هم قدرت نرم و هم قدرت سخت بکنیم، جبهه محور مقاومت رو قوی تر بکنیم، کشورهای دیگه شرکایی که همسو با ما هستن و از آمریکا در واقع مارگزیده هستن آسیب دیدن، تحریم شدن، جنگ بر علیه اینا به راه انداخته، مانند عراق که سال 2003 میلادی بدون مجوز شورای امنیت رفتن عراق رو داغون کردن. این جبهه هر چی قوی تر بشه که به همدلله داره قوی تر میشه، هر چی آمریکا منزوی تر بشه قدرت اعمال نفوذش و قدرت زورگوییش رو به کاهش خواهد گذاشت و بتونیم در به طور نسبی حداقل عدالت رو برای مردم محقق بکنیم. این بهترین راه حلشه، وگرنه آمریکا با اون منطق، با اون ایدولوژی، با اون رویکرد لیبرال دموکراسی خودش که نژاد برتر فقط نژاد آمریکایی است، مسائل حل نمیشه.
خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای صدفی از همراهی جناب. عصر شما بخیر و خدا نگهدار. درباره رفتارهای دولت آمریکا علیه حقوق بشر گفتگو داشتم با دکتر سید هادی صدفی، کارشناس مسائل سیاسی. تلفن 162 پل ارتباطی شما شنوندگان عزیز هست با روابط عمومی سازمان صدا و سیما. نوزده و 16 دقیقه هست. بدون خط خوردگی رو میشنوید از رادیو گفتگو.
اقتصاد بدون خط‌خوردگی.
در این بخش از برنامه بدون خط‌خوردگی یک گفتگوی اقتصادی رو تقدیم شما خواهیم کرد درباره تأکید مجلس بر ارسال لایحه اصلاح ساختار بودجه از طرف دولت. آقای دکتر حسین علی حاجی دلیکانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس مهمان این بخش از برنامه هستند. آقای حاجی دلیکانی سلام بر شما، عصرتون بخیر.
سلام علیکم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، عصر بخیر عرض میکنم.
درود بر شما. بفرمایید که موضوع چی هست؟ علت اصرار مجلس بر ارسال لایحه اصلاح ساختار بودجه چی هست که تاکید دارن که از طرف دولت این اتفاق بیفته؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. در آذر ماه سال 97 مقام معظم رهبری تأکیدی داشتن بر اینکه در حال با توجه به شرایطی که از بابت تحریم ها برای اقتصاد کشور ممکنه پیش بیاد و همچنین برخی از مشکلاتی که در بخش‌های اقتصادی در سطح کشور وجود داشت، به دولت از دولت خواستند که لایحه بودجه‌ای که آماده کردند رو ارائه بدن، که ارائه دادن. بعد از اون تأکیدی داشتن که لایحه بودجه متناسب با شرایطی که محتمل هست برای سال 98 و حتی تاکید داشتن که برای سال 99 هم به همین صورت به نوعی پیش بینی بشه، که بعد از اون دولت یک اصلاحات جزئی رو در بودجه انجام دادن، ولی به نظر ما پس اون چه که خواستار اصلاح اساسی بود به نظر میرسه صورت نگرفت. بعد لایحه دولت آمد در مجلس، مجلس هم اون دو سطحی که برای سقف بودجه سال 98 دولت پیش بینی کرده بود رو به اصطلاح یک سقفش کرد و نهایتاً بودجه سال 98 مصوب شد. در همون زمان بحثی در مجلس مطرح شد، آقای لاریجانی رئیس مجلس اونجا بیان کردن که بنا شده که لایحه اصلاح ساختار بودجه رو دولت مجزا ظرف 4 ماه که میاره به مجلس، مجلس هم اون رو اموراتش و فرایندش رو انجام بده، بررسی و تصویبش رو انجام بده و نهایتا در ظرف 4 ماه اجرایی بشه. خب الان 3 ماه و اندی از سال میگذره ولی هنوز لایحه از طرف دولت به مجلس نیومده و ما همچنان منتظر هستیم. خب تذکراتی رو در صحن بیان کرد و همچنین به صورت کتبی هم دایره جمهوری این تذکر رو یادآور شدیم. خب به هر حال اصلاح ساختار بود میتونه فواید خوبی رو برای کشور داشته باشه، برای اقتصاد کشور، برای شرایطی که الان درش قرار داریم میتونه نوید بخش باشه، ولی هنوز به هر حال این دایره به دست ما نرسیده.
خود مجلس از طریق طرح نمیتونه این موضوع رو دنبال کنه؟
چون که بعضی از جاهاش کل این بودجه رو تغییر میده، بر اساس آنچه که در قانون اساسی داریم لازمش این هست که دولت حتما دایره بده، اگر با برخی از اصول از جمله اصل 75 و برخی از اصول دیگه واقع میشه.
خب اگر که دولت همچنان از ارسال این لایحه خودداری بکنه، مجلس چطور میتونه پیگیر این امر باشه؟
در صورت خبرهایی رو هم از دولت داشتیم که در تدارک هستند و گفته شد که مقدمات تهیه شده، گاهن گفته شد متنش هم آماده شده، ولی ما خبری نداریم از این که نهایی شده باشه. امیدوار هستیم که دولت هر چه زودتر لایحه رو ارائه بده، ولی اگر ارائه نده طبیعتاً بایستی راهکار دیگری اندیشید.
چه راهکاری به عنوان نمونه میفرمایید که چه میشود کرد اگر دولت ارائه نکنه؟
اون شاید نیاز به اجازه خاصی داشته باشه که به هر حال گرفته بشه و مجلس بتونه ورود پیدا بکنه،
ماننده برنامه ششم.
حالا نه از نوع دیگری که بالاخره
نوع رفتار مجلس هست که دولت همراهی نکرد، خود مجلس برنامه رو تدوین کرد.
خب ممکنه حالا از اون طبش باشه، ولی روش های دیگری هم ممکنه متصور باشه که برحال یک مثلا حکم حکومتی گرفته بشه یا روش های دیگری که ما اگر بدونیم که دولت برحال نمیاره، هرچند که الان وقت هم گذشته، طبیعتاً بایستی یک از روش های دیگر رو دنبال بکنیم با توجه به اینکه خب مجلس هم طرح و لایحه قابل توجهی در نوبت داره.
اگر که نهایتاً پیگیری مجلس به نتیجه نرسه و این لایحه اصلاحی از طرف دولت ارائه نشه، اگر که در زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده این اتفاق بیفته، چه لطمات رو میتونه داشته باشه و یا نه میشه اون موقع این اتفاق بیفته؟ اشکالی نداره که اون موقع این اتفاق بیفته.
ببینید آنچه که مد نظر بوده برای اصلاح ساختار بوده و اهدافی که دنبال میشده لازمش این هست که در حال حاضر هم از اون اهدافی که بوده بشه بهره برداری کرد. مثلا موضوع یارانهای پنهان و موضوع راهکارهای جایگزین فروش نفت خام و مباحث مربوط به اشتغال، مباحث مربوط به معیشت مردم، اینها نکاتی است که با اصلاح ساختار بودجه بخش عمده ایش رو میشه روندش رو به سمت اصلاح پیگیری کرد.
یعنی مواردی که جزء مشکلات این روزهای کشور هست با این اصلاح میتونه که تغییر بکنه و به سمت اصلاح حرکت بشه.
بله دقیقاً بخش عمده ایش میتونه این چنین باشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای حاجی دلگانی، ممنون از همراهیتون. عصر شما بخیر و خدا نگهدار. درباره ضرورت ارائه اصلاحیه ساختار بودجه از طرف دولت به مجلس گفتگو داشتم با دکتر حسین علی حاجی دلیگانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس. ۱۹:۲۵ هست، بدون خط خوردگی رو میشنوید از پخش رادیو گفتگو. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق نرم افزار ایران صدا هم برنامه های رادیو گفتگو رو بشنوید، هم برنامه های زنده ما رو میتونید که بشنوید و هم میتونید به آرشیو رادیو گفتگو در این برنامه و این نرم افزار مراجعه داشته باشید و برنامه های پخش شده ساعت قبل و روزهای قبل رو مجدداً بشنوید. خب یک خبر رو تقدیم شما میکنم. رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس در پاسخ به گلایه صنف نوشت افزار از نبود مواد اولیه پتروشیمی اظهار داشته که معنا ندارد پتروشیمی ها با دلالی مواد تولیدی رو در بورس عرضه کنند. غلامرضا کاتب در برنامه صبح و گفتگو رادیو گفتگو تاکید کرد شخصا در فراکسیونی مسئله را پیگیری خواهم کرد. وی هماهنگی های این حوزه را از وظایف معاون اول رئیس جمهور دانست و افزود این مباحث باید در جلسات شورای اقتصاد مقاومتی بحث و برطرف شود و نیازمند قانون نویسی نیست. ۳۰۱۰۳۵ شماره سامانه پیامکی رادیو گفته گید.
سیاست بدون خط خوردگی.
ظرفیت های واقعی اینستکس برای گشایش های مالی برای ایران موضوع این بخش از بدون خط خوردگی هست. در این باره گفتگو میکنم با آقای دکتر مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران. آقای رئیس‌زاده سلام، عصرتون بخیر. خب ارتباط ما ظاهرا برقرار نشده. قرار هستش که با دکتر رئیس‌زاده درباره ظرفیت‌های اقتصادی اینستکس گفتگو داشته باشیم. همونطور عرض کردم خدمتون، تا لحظات دیگر قرار هستش که درباره موضوع اینستکس گفتگو بکنیم. یکی از خبرهایی که مرتبط با برجام هست درباره ظرفیت اقتصادی اینستکس درباره قرار هستش که گفتگو بکنیم و کمتر در این بخش به مباحث سیاسی و نسبت های سیاسی اون خواهیم پرداخت. ارتباط ما برقرار شده با آقای دکتر مهدی رئیس‌زاده، مشاور بانکی اتاق بازرگانی ایران. آقای رئیس‌زاده سلام، عصرتون بخیر.
من عرض سلام دارم خدمت جناب‌عالی، دستاندرکاران برنامه و شنوندگان محترم برنامه.
درود بر شما. آقای رئیس‌زاده یک سوالی که مطرح است، جدایی از اینکه آیا اساساً اینستکس به برجام مرتبط هست یا خیر، جزء تعهدات طرف اروپایی هست یا خیر، از منظر اقتصادی بخوایم موضوع رو بررسی بکنیم، با توجه به اظهار امیدواری هایی که از طرف بعضی از مسئولان دولتی نسبت به این موضوع شده، چقدر میشود امیدوار بود به اینستکس؟ چقدر ظرفیت داره در این مسیر که گشایش های مالی رو برای کشور ما ایجاد بکنه؟
عرضم خدمتون در مورد اینستکس، در واقع با توجه به طول زمانی که چون میدونید اول SPP بود به امان کانال مالی که مقابل تحریم های امریکا بیسته، ولی بعد به هر دلیل بعد از گذشت 9 ماه این سیکس عملا جایگزین